الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. عرض کردیم کلامی که اشکالاتی که در این مسئله هست، اشکالی که تراوی در علماء مالکی مذهب اهل سنت هست، این اشکال نهی شده. تراوی مجموعا دو تا حرف محوری داره. اولین حرفش این است که اون چیزی عنوان قابلیت معامله و عوض واقع شدن در مقابل او داره که خودش مال باشه و متعلق به مال باشه، اما اون چیزی که اصلش مال نیست و تعلقی به مال نداره، اون چیزی هم که مترتب بر او هست، اون هم عنوان مالیت رو نداره و قابل معاوضه نیست و قابل نظر مقابلی ها هم نیست. اشکال اصلی قرافی این است که این حقوق مثل حق و تعریف و سایر حقوق، این فرع برای این قدرت عقلی و فکر این شخص که فکر و قدرت عقلی عنوان مال رو نداره و قابل به ارث بردن نیست. کسی که از دنیا میرود اینطور نیست که ما بگیم عقل او یا ذهن او و فکر او این به ارث برده میشه، به دیگری منتقل میشه. اگر خود این عقل قابل به ارث رسیدن نیست، اون چی که فرع برای این هست و اون چی که ناشی از این شده، یعنی اون منفوذات فکری، اون آرایی که این شخص داره، اون اجتهاداتی که این شخص داره، اینها هیچ کدام قابل معاوضه و اینها نیستن و نتیجه گرفته که این حق تعریف یک حقیست و غلایی اما غیر مالی، قابل نقل و انتقال نیست، قابل این که به ارث برسد نیست، مثل سایر حقوق غیر مالیه. این یک مطلب. مطلب دوم قرافی که دیروز در آخر بحث خوندیم و برای بحثی ظاهرا روشن نشده بود این بود که در خصوص این اجتهادات فقهی، شما باید اجتهادات فقهی هم رأیست که یک مجتهد در اثر زحمت و تلاش زیاد به او رسیده. اجتهاد خودش به مراتب از ابتکار و اختراع و حق تعلیق و اینها بالاتره. ایشون میگوید که چون این اجتهادات فقهی در امور دینیه و دین مجموعه طاعات الهیه، در مقابل طاعات ما نمیتونیم پول بگیریم. این اجتهادات قابلیت ارزش گذاری به مال رو نداره، نمیتونیم قیمت برای اون بگذاریم. به این تو حالا این مسئله رو شما اجتهاد کردید، این مقدار ارزش او و قیمت او هست. به عبارت اخرى در مطلب دوم، که در این مطلب دوم در خصوص اجتهادات فقهی این حرف رو زده، میگه چون اینها امور دینی هستن، امور دینی از مقوله طاعات خدا، انسان در مقابل تعالی خدا حل نداره پولی را دریافت بکنه. بداره این مستحب نمیتونه به یک قومت این ردی که دادن این حاصل تلاش 50 ساله من بوده، من این رعیم رو میفروشم، این رعیم رو عرض میکنم که هبه میکنم، معامله میکنم، معاوضه میکنم. هیچ کدام یکی از این دوتا صحیح نیست. خب این دوتا مطلبی که قرافی داره، البته در لابلای کلماتی در همون کتاب هم فروغ مطالب دیگری هم داره. ما حالا بررسی کنیم ببینیم آیا این دو تا مطلب مطلب درستیه یا مطلب درستی نیست. اولین اشکالی که به مطلب اول ما داریم این ملازمه‌ای که ایشون بین فرع و اصل قرار داده، این ملازمه برای ما قابل قبول نیست. ایشون گفتن که ما کان اصله مالا او متعلقا بالمال فهو ذو قیمت مالیه و یجری فیه الارث. اونی که اصلش ماله این مالیت داره، یعنی اونی که اصلش ماله فرعش هم مالیت داره. یک خانه اصلش مالیت داره، منفعتش هم مالیت داره، منفعتش هم قیمت داره و ارزش داره، و همونطوری که اصلش به ارث برده میشه منافعش هم همین طوره. جد نتیجه میگه در مامورتی چون این آرا، این افکار، این اختراع ناشی میشه از قدرت عقلی شخص، قدرت عقلی عنوان مالیت رو نداره، پس این آرا هم عنوان مالیت رو نداره. اشکال اول ما این است که این ملازمه شما از کجا آوردید؟ اینی که میگید ما کان اصله مالا و فرعه مال، این از کجا؟ ما برای مالیت باید ببینیم که ملاک در مالیت چیه؟ آیا ملاک در مالیت این است که اوغلا نسبت به او رغبت دارند؟ ملاک در مالیت این است که المال ما یفضل به اظهاره مارون؟ خب ما باید این ملاک آیا وجود داره یا نه؟ ممکنه در یه جایی این ملاک در اصل نباشه، در فرع باشه. ممکنه در اصل باشه، در فرع نباشه. ما برای مالیت ملاک لازم داریم، اما اینکه ما کان اصله مال و فرعه مال، ما کان اصله مالا ففرعه مال، و ما لم یکن اصله مالا ففرعه لیس بمال، ما برای این ملازمه دلیلی نداریم. اگر ما در باب مالیت بیاییم اصلا مسئله اعتبار رو قائل بشیم، چون حالا این تعبیراتی که میگیم المال ما یبذل به اداره مال، میگن زور لازم داره، یا ما یرغب فیه العقلا. اگر ما بگیم ما یعنی اون چیز که عرف اعتبار مالیت برای او داره، این روز عرف برای خیلی اعتبار مالیت میکنه، فردا نمیکنه، بیاییم ملاک مالیت را اعتبار عرف قرار بدیم، پس شدن به اعتباری، اعتباری که شد عرف میگه آقا برای اون عقل شما و برای اون شخصیت معنوی و علمی شما من مالیت رو اعتبار نمی کنم، اما برای عرض کنم که محصول این شخصیت علمی برای محصول عقل شما من مالیت رو اعتبار نمی کنم. اگر ما میراث رو اعتبار قرار بدید، اعتبار قرض قرار بدید، قرض در یک جای اعتبار می کند، در یک جای اعتبار نمی کند. اینجا در مورد اینکه مال اصلا چیه؟ خب ببینید در فقه خود ما، مال رو یکی از این دو تا تعریف براش کردن، هم مال و مایوب در و به ازای ایمان، یا هم مال و مایر در و فیه و غلا. اما در فقه اهل سنت بعض از عبارت های رو دارم یادداشت کردن، ببینید عبارت رو شافعیه میگوید ان المال ما کان منتفعا به، مال اونیست که انتفاع به اون برده بشه. خب داره و بوقت اما اعیان و منافع، این ما یا عین یا منفعت. در بعضی از عبارات های فقهای دیگرشون حقوق هم اضافه شده، یعنی اونی که انتفاع به او برده میشه، اونی که وسیله برای انتفاع میشه ما. یا در بعضی از عبارات دیگر اونها مثل لا یقع اسم المال الا على ماله قیمه، بدون که قیمت داره. در کتاب الاشباه و نظائر سلوکی که شافعی مذهبه گفته مال اونیست که مالا یک فهم الناس، اونی که مردم دور نمیاندازه، یعنی معلوم میشه از بعضی از این عبارات که قرب دقیقه در مالیت قرب چی رو اعتبار میکنه مالیت براش، برای چی اعتبار مالیت نمی کنید. حنبلی ها می گویند ان المال ما فیه منفعت مباح لغیر حاجت او ضرورت، مال اونیست که یک منفعت مباح در غیر موارد احتیاج و ضرورت داره، یعنی در موارد عادی، در موارد طبیعی یه منفعت مباح داره. مثال بده درین ها و شتران و حشرات و هر می شود که خیر داره، پرندگان و اینها. و تصریح کردن که در مالیت عینیت دخالت نداره، فقط مرادش این است که منفعت باید داشته باشه ولو اینکه این خارجی نباشه. قیمت رو بلاش برای مالیت قرار دادن، خب قیمت هم چیزیست که عرف معین میکنه. این هم حنبلی ها. مالکی ها اینا یک تعریف جدایی دارن غیر از شافعی و حنبلی ها برای مال. مال رو یه جوری معنا کردن که با ملک تقریبا شبیه به هم شده. ما در فقه خودمون میگیم نسبت بین مال و مال نسبت عموم و خصوص ندرجه، اما اونا گفتن المال و مالیت رو علیه مال و یستبد دوله المال، مال اونیست که مال بر او واقع میشه متعلق به ملکیت و مالک اختصاصی به او داره. در نتیجه در نزد مالکی ها مال اونجاست که اعتبار ملکیت بشه، هر جور اعتبار ملکیت بشه مالکیت میتونه باشه، هر جای اعتماد ملکی ایجاد بشه مالیت نیست.
این ما خودش
اعتماد
باشه، هم
ملکیت اعتماد
باشه.
خب حالا این تعابیر ایران میگه، حالا اجزه ای که ما خودم نمارد بکنم، بدونید این تعابیریست که اینها دارد. اون وقت مالکی ها تصریح کردن که ما مجرد یک اعتبار، حالا یا اعتبار عرفی یا اعتبار شرعی، چون خود ملکی جدیه هم به اعتباریه ما هم همینطور قرار داده. حالا در اینجا ما در مقابل قرافی، قرافی که ما کان اصله مالن و فرعه مال، لازمش اینه، یعنی وقتی میگه که اونی که اصلش ماله او قابل محافظه هست، او قابل به ارث بردن هست، ما بگیم نه، شما مال چی تعریف میکنید؟ اگه بگید مال اونیش که منفعت داره، خب اینجا این شخصیت علمی و این عقل که برای دیگران خودش ذاتش که منفعت نداره، محصول اون منفعت داره. وقتی این آدم با عقلش میاد یک داروی اختراع میکند، این برای دیگران منفعت داره، پس میشه مال. عقلش متعلق مال نیست، عقلش تقلیل نمیشه، برای عقلش نمیاد بگن ما عقل این آدم و ذهن این آدم رو ما چقدر قیمت روش بگذاریم، اما محصولش رو قیمت گذاری میکنه. اگر ملاقی در ما رو میگه بگه منفعت داره، اگر ملاقی در ما رو میگه به اعتبار عرفه، عرف برای عصد اعتبار مالیت نمی کنه، در اینجا برای سر اعتبار مالیت می کنه. لزوم ملاحظه وجود نداره که هر چیزی که بخواد مال باشه و اصلش هم مال باشه، و هر چیزی که اصلش مال نیست فرعش مال نباشه. نه، این عرض می کنم که جواب اولی که ما از خرافی بودیم. اینجا یک نقطه رو ما دقت بکنیم و اون این است که ما در اوائل این بحث حق و تعلیم قبل شیره اغراقیه در خود موضوع جریان داره، که اغراق جب این ماله و این رو آروم رو دقت کنید. وقتی که انسان با بعضی از آقایون اهل فضل هم صحبت می کنه، عمده ترین تردیدشون در همینه، این کسی که یک کتابی رو تعلیف کرده، الان ما مخواهد ببینید حق و تعلیفش رو میخواد واگذار کنه، بگرد این حق و تعلیف که ماله، بگید مگه در مالیت عینیت معتبره؟ بگرد نه، عینیت معتبر نیست، اما چی رو مال میدونه؟ یه حرف رو مال میدونه. ما آمدیم گفتیم که ما تعدیلی نداریم، اغلای رو مال میدونه. اغلا اگر یک کسی که بیاد فیلمی تهیه کنه، کتابی بنویسه، اختراعی بکنه، هر طرف کاری انجام بده، یعنی این مالیت داره. خب از یک طرف ما مسئله مالیت رو مطرح میکنیم، از یک طرف هم یه مسئله حق رو مطرح میکنیم. خب میگیم که این کسی که یک کتابی رو تعلیف کرده، اینجا چیزی به نام حق و تعلیف دارد. خب یک چیز نمیتونه هم حق باشه هم مال باشه. ما اگر بگید اینجا حق دارد، خود این حق ما نیست که حق میتواند مالی باشد، اما خود حق ما نیست. شما در خیارات وقتی دیگه میگید من شرط میکنم که شما هزار تومان بدید در این معامله غیر از ثمر مثمر، شما یه حقی دارید. خود این حق آیا مال یا یتعلق به مال؟ ببینید در واقع حق اون چیزی که متعلق به امور، حقی که متعلق به مال، این قابلیت خرید و فروش و عوض و عوض داره، مثل این حقوقی که امروز به عنوان حق امتیاز مثلا مطرح میشه. الان یک کسی حق داره که بره در میلیون از این بانکی وام بگیره، این مسئله ایش که روزان خیلی مطرحه. سوال میکنم که این آقا که چنین حقی رو داره، خب آیا میشه بیاد یه پول بگیره این حقی رو دیگه میتواند یک پولی بگیره که رو دیگری واگذار کنه؟ خب بگیم آقا خود این مال نبوده، چیزی نداشته، این حقی داشته. اما چون این حق مالی بوده و تعلق به مال پیدا کرده، میتونه این هم رو واگذار کنه به دیگران، میتونه این هم رو اسقاط کنه، حتی
اسمه
این رو جمع بکنه. میخوایی رو عرض کنیم، از یک طرف ما آمدیم اصلا مهمترین دلیل ما در مانعروفی این بود که آقا در اینجا اقرا میدن ماله، از یه طرف ما بگیم حقه، از یه طرف هم یقین داریم حق این مال نیست. اصلا ما بارو بگیم که اموال، منافع، حقوق، اعیان، منافع، حقوق، خود حق به ما و حقون، خود حق مال نیست. انسان که سمت و همزاره بگید که من سمت و مال را دارم که بگیم که این بسیره اغلایی که بر این است که این ماله، نمیخواد بگرد این خود حق ماله، اینجا حقه. حالا یک کسی کتاب رو نوشت، این حق رو داره، میتونی هم رو اسقاط کنید. چون اصلا فرق میان حق و حکم شرعی این است که حق قابلیت اسقاط رو داره، حکم قابلیت اسقاط نداره. اما خود این حق مالی، معاوضه بر نفس این حق نمیتونه واقع بشه، چون خودش که مال نیست، تعلق به مال داره. یعنی آقا اگر بخواد هزار تا کتاب چاپ کنه، این کتاب میتونه، دیگری نمیتونه. این میاد چاپ هزار کتاب رو عوضش رو میگیره، در اختیار دیگران قرار میده. در حقوق مالیه به اعتبار خود اون مال ما باید مسئله رو بررسی بکنیم. پس قرافی تلاشش این است که بگه در اینجا حق هست اما حقوق مالی نیست. دلیلی که آورد، ما گفتیم این دلیل مبتنی بر این است که بین فرع و اصل ملازمه باشه، ملازمه وجود نداره. ممکنه یه چیزی اصلش مال باشه، فرعش مال نباشه اصلا. شما ببینید یک شیء عتیقه خودش ماله. ممکن است بیاییم بگیم تصویری که از این در ذهن دیگری میاد. الان کسی که مالک این شیء عتیقه است، بگه شما یه تصویری از این در ذهنتون قرار دادید، این تصویر مگر واقع اونی؟ اما خود اصلش مال، اما تصویرش یه مال نیست. اون تصویر ذهنیست رو نرشی کنم. این که من فرض کنید یک نقشه رو، یک ساختمون به انسان میده که خود ساختمون ماله، نقشه ای که از این ساختمون انسان در ذهن خودش تصویر می کنه، این نقشه که مال نیست.
مستاد اون رو شدید اینجا مرسول کنید نیست، مثل حق پلسی ها که به اسمیز
ایشون به ملازمه رو باقی شده میگه مال اونیش که اصلش هم مال باشه. میگه چون این محصولات فکری ما ناشی از عقل ما میشه و ذهن ما و عقل و ذهن ما مال نیست، پس این محصولات ذهنی هم مال نیست. یعنی ایشون ملازمه رو باقی شده، ما میگه آن ملازمه رو کجا بودید شد برای نقص میکنیم. ما اول آمدیم برای از بین بردن ملازمه، گفتیم آقا باید ما رو تعریف کنیم، بودیم آقای خرابی ما رو شما تعریف کن. ما یه ربطی از اقرار ما یک زن به ازاق از مال ما کار از یه منفعه کن مباهه یا ما یه از کده رو خود قرد مالا چهار تا نگاه نواره مالیه دارم از کلمات شیعه و سنی ذکر کردیم. اگر شما مال رو به هر تعریفی معنا بکنید، ممکن یه چیز اصلی مال باشه فرعش نباشه، ممکن یه چیز اصلی مال نباشه فرعش مال باشه. این مثال تصویر رو دارم داریم به عنوان شاهد ذکر میکنیم. لذا ملاحظ نیست فرعش.
خدمت استاد عرض بشه که استاد درست میفهمد جمله این که زن مال نیست ولی حق ازدواج داره و این داماد میگم من حق ازدواج با شما با گذار کنم با شما ازدواج کنم به شرطی که در میلیون مرد قرار داده اینم حق هست داره به ازدواج شما داره میشه.
نه
حال
اینجا
پرواهش تصویر
میشه، اینجا پرواهش
میشه
خود تحریف هم کنم خارجی در ما حق و تعلیق غیر از اینه.
حق
و تعلیق هر تعلق دارد به این مال، اما منظور از حق و تعلیق هم این کتاب خارجی معلم اینا نیست. حالا بخش از این کتاب رو این آقا نوشت من حفظ کردم این کتاب از بین رفت و طلب شد. من که این کتاب رو این اون ترتیب و این اون مطالب رو از اول تا آخر حفظ کرد. بعد آدم کتاب آوردم اون کاغذ. باز اون شخص اولی حق و تعلیق نداره. حق و تعلیق بلده همه تعلیق میکنه به حق مرتبی. ببینید همه مشکلات در حق و تعلیق هست که این خارجی نیست. یک چیزی که ما به ازار خارج باشه که نمیبینیم. شما زحمتی کشیدید کتاب می نوشید کتاب را هم فروختی بینید آقا 2000 تومن میخواهید بگید ورای این یه حق معنوی یک مالکیت فکری یک حق فکری این آدم داره که میتونه اون حقش رو بفروشه. دیگری اگر بخواد به اون سبب بزنه به اون حق ضامنه و غیر ضامنه.
من
حتی اول فروخت دیگه هم کشید شما هم کشید شما هم کشید شما هم کشید شما هم در هزار جل این هزار جل خود هر فروش به یه نفر فروخت پس اون خودش نوشت خودش شاب کرد خودش هم به هزار نفر فروخت همین هر دوی سیبا شده
نه
نه شده ساده در سخت و شابه بردی هم خود هم خود تقریش استفاده کنه. این دارم هر دو
برمزه
حق و تعلیق یک حق معنویه. توی این یه دونه کتاب و صد تا کتاب و هزار تا کتاب خلاصه نمیشه. الان یه جایی کتابی نوشت در 3000 جلد این کتاب رو چاپ کرد هر کدام رو هم به یه قیمت خوبی فروخت به یک مشتری به 3000 رقم فروخت. اما ساده با دنیا و قبلی هم تعریف داره یعنی هیچ کدام جدید که ازار بزن حق تکشیر کتاب بدون از مالک رو در داره ما این رو این حق تعریف
بود
ما همه در ما همه در شهر بوده همینه به باید بیدیم که آیا کسی که کتاب رو به او
حق و تعلیمش هم بابا بزار کرده. شما ببینید کتاب دو حیث دارد، یه حیث همین ورق و طاقت و جلد و این چیزهاشه که اون بروده به دو حساب میشه. یه حیث دوم این است که اون شخص یک حق مذهبی داره بر این کتاب، نظریاتی که داده. خب ببینید این مسئله حق و تعلیم ظاهرش خیلی وسیعه. الان یک کسی که میدونه درس کنن الان این رو روزای اول که این بحث رو گفته من این رو روشن کردن. الان یک کسی کتابی داره، شما در اون کتاب یه فیلسوفی یه فقیهی آمده یک غزل فقهی داره، و شما دیگه اون نظر رو به عنوان خودتون نقل بکنید، اون نظر رو گوهان خودتون نقل بکنید. این رو اغرا قبول ندارم بگید، حتی بشنم سرقت اسمی بودن سرقت عدلی که یه روز بحث کردیم که خب این سرقت حفظ و بلان این مسائل که در سرقت میگن دوده کارتی نداره. این روزه که خب حالا متأسفانه حالا زمان ما که فراموش شده، یا آقای برد روی پیست کتاب رو جلو کنی جمع میکنه، از هر کتاب یه دوکه میاره، دو روز یه باره تحلیل کتاب میکنه، میگه آقا این کتاب رو نمیشتن، حالا این کتاب رو نگاه میکنه، هر صفحه بشه این کتاب میشه. تحلیل واقعی که نیست، ما الان این تحلیل بیداری بگیم، یعنی کسی بیا خودش یک مقاله رو ابداع کنه، یک حتی به صورت یک ارزیابی تنظیم خاص، اون موقع تنظیم ادبی و تنظیم تصنیف و تحریف رو بده کنار. ما اینجا میگیم تحریف مثلا تنظیم مقاله تشریف نیست، یعنی یک کسی آمده خودش یک نظریاتی داده، یک افکاری داده. حالا البته دایرش این نیست که فقط ادعای نظر کرده باشه، حتی چیرش مطالب رو به یک نحو دقیق جدیدی که یک آثاری برای خود رد کرده. خب این کار کرده، یه تعریف درست کرده. ما فرمیم آیا اینجا غیر از این کتاب خارجی حقی جهت معنوی وجود داره یا وجود نداره؟ همه الان سر همینه که چند روزه که ما داریم بحث میکنیم، عدله ای که آوردیم، این اشکال جوابهایی که الان داریم مطرح میکنیم، برای همینه ما باعث نیستن بگیم همین وجود داره. بله، حالا تا چه زمانی باید مدعی حضور میرسه؟ ما اول عقدش رو اثبات کنیم، ببینید ما حتی خودید جلیل عقلی بر این معنا داریم. جلیل عقلیش این است که اگر کسی همین که اون مطلب دیگری به جناب خودتون مطرح کنیم، این مثال ظلم هست یا نیست؟ کتابی که دیگری که زحمت کشیده اگر خودش چاپ کنه به فروشه میلیونها تومن استفاده میبره، حالا یه چاپخونه بیاد شبانه ده هزار جلد چاپ کنه تمام استفادههاش رو ببره. ببینید امروز اغلا، البته ما نمیخوایم بگیم ما باید تابع اغلا باشیم در زمان خودمون، ولی ترازش رو باز کنن اینجا، فقه ما با فقه اهل سنت یکی از موارد اختلاف این است که اونا عرف رو هم حجت میدونن، عرف هم زمانی رو، و مصالح مرسله را در طبق عرف هر زمانی میدونن. یک فقه گر و گذار از بیربطی هم درست میشه که اصلا مشکل نیست ضوابطش چیه، ولی فقه ما که روی یک ضوابط معینه و مشکلی هست، ما الان میخوایم ببینیم که آیا این حق تعریف، ما آمدیم گفتیم که آیا حقمون، آیا مانون، سیره اغلاییه در موضوع، سیره اغلاییه در احکام، به بالاخره ثابت کردیم که حقی وجود داره. این آقایی که یک کتابی رو تصدیق کرده، داروی اختیار فرقه را اختراع کرده، این حقی دارد، جهت مرمدی داره. خب رکیبی که این اشکال مرامی که این حق هر خون قبول داره، حق و قرائه هم قبول داره، خواهد مالی
نیست. مال ساکت این حق مالی رو این دلیل واضح شما چی در بودید؟
یه مدرازی از این شما در واقعی کن برای فردان.